بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء. سلام در مفهوم غایت است، ولی یک جمله من قبلش یادم آمد مربوط به مفهوم وصف که یادآوری کردن و من به عنوان یه امر رابع اضافه کنیم زیل اون. و آن این است که وصفی که ما در اینجا میگیم وصف اصولیه، نه وصف نحوی. وصف نحوی همون نعته که یکی از توابع، اما وصفی که اینجا میگیم وصف اصولی اعم از نعته. هر چیزی که قید بوده باشد ما در اینجا بهش میگیم وصف. مثلا اگر مقید بوده باشد چیزی به جار مجرور، کما این که در بحث همین مفهوم غایت میاد، اگر جار و مجروری آمد و تغییر کرد، گفتیم سر من البصرت الالکوفه. بعضی ها گفتن این الالکوفه این در حکم وصف. یا مثلا بگیم که مقید کنیم فی یوم الجمعه فی المکان الکذایی. چرا همین رو بردنش شده وصف وضعی ها میرسیم الان شرش میدم. منظور این از وصف که در اینجا میگیم هر گونه قید است، میخواهد نعت بوده باشه، میخواهد حال بوده باشد، میخواهد جار مجرور بوده باشد، هر کدام از اینها باشه، هر چیزی که تغییری ایجاد بکند، این داخل در مفهوم وصفه. نه این است که حتما باید به صورت صفت بوده باشد و به صورت نعت نحوی. چون امروز به این مسئله میرسیم در مفهوم غایت، من گفتم قبلا بهش اشاره بکنیم تا بحثی که میرسیم بهش محل گفتگو واقع نشود. و اما کلام فی مفهوم غایت، بله، پس وصفی که اینجا میگیم عمه. اصلا مفهوم وصف که میگن مافی حکم نمیخواد. وصف که میگیم وصف به اصطلاح اصولیه، نه وصف نمی. و اما راجع به مفهوم غایت، بهترین است عنوان بحث رو به جای این که بگیم مفهوم غایت میگیم مفهوم ادوات غایت. چون خود غایت که مفهوم نداره، ادوات الغایه است که لها مفهوم. الا حتی الا مفهوم داره، از الا ما میفهمیم، از حتی میفهمیم، از غایت یعنی اون کلامی که بعد از الاست، از اون که چیزی ما نمیفهمیم. مثلا میگه سر من البصر در کوه، ما از کوفه که مفهوم نمیفهمیم، از الا. الا اجازه بید من خود صحبت کنم دیگه، حالا اول بحث الاز که ازش مفهوم میفهمیم ما. تعجب فرمودید الا. به هم صورت بهترین از عنوان بحث رو این چنین کنیم که هل یستفاد المفهوم من ادوات الغایه، یا بگیم مما وقع بعد ادوات الغایه ام لا. از این تعبیر بگیم بهتر هم تعبیر ادوات. بسیار خوب، در اینجا دو بحث. یه بحث درباره ما بعد غایه است، یه بحث درباره خود غایت است. یعنی وقتی میگه سمعت مسیام الالیل، یه بحث راجب ما بعد لیله، یه بحث درباره خود لیله است. یا میگوید بله فقسل وجوهکم و یکم الال مرافق یه بحث درباره ما بعد المرافق است، یه بحث درباره خود مرافق است. دو بحث در اینجا داریم. مرحوم محقق نائینی تعبیر میکنه، میگه یکی بحث منطقیه یکی بحث مفهومیه. بحث ما بعد الغایه اون بحث مفهومیه، بحث ما بعد الغایه بحث مفهومیه، یعنی بعد از مرفق این بحث مفهومیه، اما راجب خود مرفق راجب خود غایت این بحث منطقیه. آیا این که میگه ارسل و وجوهکم و ایدیکم الالمرافق، آیا ارسلو که منطقه مرفق رو هم میگیره یا مرفق رو نمیگیره؟ این بحث بحث منطقیه. ارسلو مرفق رو هم میگیره یا مرفق رو نمیگیره؟ پس نسبت به ما بعد الغایه بحث مفهومیه، نسبت به نفس غایت بحث منطقیه. این تعبیر تعبیر بدی نیست، تعبیر خوبیست، ما هم قبول میکنیم. به هر صورت پس دو بحث در اینجا داریم، یکی ما بعد الغایه است، یکی نفس غایه هست، و مقام اول نسبت به ما بعد الغایه صحبت میکنیم، مقام دوم راجع به خود غایه صحبت میکنیم، یا به تعبیر دیگر یکی بحث مفهومی است و یکی بحث منطقی. اما نسبت به ما بعد الغایه در اینجا سه قوله. قول اول این است که غایت مفهوم داره، مشهور و معروف بین علما همین است که غایت مفهوم داره، و شاید مفهوم غایت از مفهوم شرط مسلم تر باشه. مفهوم شرط هم معروفه، شاید مفهوم غایت از مفهوم شرط معروف تر و مسلم تر باشه. این قول اول، قول مشهور. قول دوم این است که مفهوم ندارد، قول سید مرتضی است، و من تبعه، ایشون گفته مفهوم ندارد. این قول دوم، نفی مطلق. و اما قول سوم تفصیل است، تفصیله، و این تفصیل هم مختلف ذکر کردن. یک رقم تفصیل مرحوم آقای آخوند ذکر کرده، مرحوم محقق نائینی همان را، همان تفصیل مرحوم آخوند را به شکل دیگر بیان کرد. در محاضرات همان را به شکل سومی بیان کردن. مرحوم آزیای عراقی همان را به شکل چهارمی بیان کرده، همان تفصیل مرحوم آخوند. حالا ما این قول تفصیل مرحوم آخوند رو ببینیم، بعد ببینیم محقق نائینی چی گفته، بعد ببینیم محاضرات چی گفته، بعد ببینیم مرحوم محقق عراقی مرحوم آزیادین عراقی چی گفته، بعد بنشینیم و بررسی کنیم ببینیم کدام حق است. اما تفصیلی که مرحوم آخوند، قول سوم در مسئله دارم میگم، مرحوم آخوند فرموده ملاحظه کردید، ایشون میفرمان باید نگاه کنیم ببینیم آیا این غایت در جمله مورد بحث ما غایت حکم یا غایت موضوع. اگر غایت غایت حکم بوده باشد مفهوم داره. مثال همیشون میزند، کل شیء طاهر، کل شیء حلال. مثال به این زنی میگه در کل شیء طاهر، کل شیء حلال، این غایت غایت حکمه. حتی تعرف این حتی غایت است. برای چی؟ برای حکم حلال. یا مثلا کل شیء طاهر، حتی تعرف انه قذر، این حتی آیت برای طهارته. بس در این مثال ها حتی آیت برای حلیته، حتی قایت برای تارته. در اینجا مفهوم داره، همه اینا مفهوم. اما اگر قایت قایت موضوع بود مفهوم ندارد. مفهوم آخون مثال میزنه به چی؟ به سر من البصره الالکوفه. این قید موضوعه، این قید وجوب نیست. یجب و سیر معنیش سیر یجب هست دیگه. یجب و سیر من البصرت الالکوفه این قید سیره، نه قید یجب هست. قید قید یجب نیست، قید قید موضوعه. ایشون تعبیر به موضوع میکنه، لابد منظورشون از موضوع در اینجا همون سیر است. پس نتیجه این شد اگر قید قید حکم باشد مفهوم دارد، اگر غایت غایت حکم باشد مفهوم دارد، اگر غایت غایت موضوع باشد مفهوم نداره. این تفصیلی است که مفهوم آیه آخوند. دلیلشون هم روشن است، اگر چیزی قید حکم باشه، غایت حکم باشد، لابد معنیش این است وقتی این غایت حاصل شد تمام میشه. اما اگر چیزی غایت موضوع بوده باشد، دلیل بر پایان یافتن حکم نیست. غایت موضوع دلیل بر پایان یافتن حکم نیست. این در واقع مثل مفهوم وصفه، مثل مفهوم لقبه. اما غایت حکم دلیل بر پایان یافتنه حکم است. پس این تفصیل به حسب ظاهر کلام درسته که اون قید قید حکم است، یعنی وقتی آمد حکم پایان می‌یابد. اما اون قید قید موضوعه، پایان یافتن موضوع دلیل بر پایان یافتن حکم نیست. حالا ما داریم حرف دیگر را نقل می‌کنیم اظهار نظری، امروز شاید تا غرم نرسیم. و اما تفصیل محقق نائینی خب حالا حرف این آقایون رو بگیم تا بدیم چه میشه. ما دیروزی اشاره کردیم، حالا امروز بحث بیشتر انشاءالله برسیم دار. و اما مرحوم محقق نائینی، مرحوم محقق نائینی خوب دقت کنید، ایشون میفرماید حق با مرحوم آخوند است که اگر قید قید حکم باشد چه داده، که اگر قید قید موضوع باشد نه مفهوم نداره. ولیکن اضافه ای که ایشون داره این است، یه ولیکن همیشه این قیدی غایتی که در کلام ذکر می شود، این قید است برای فعل و عمل. غایت قید برای فعل، دقت کنید، قید برای فعل. وقتی میگید اتم الصیام الی اللیل، این قید برای صیامه. سر من البصرت الی الکوفه، این قید برای سیر است. و اغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، این قید برای غسله. پس دائما این غایت غایت فعله. و ایشون میگه غایت فعل همون غایت حکمه. غایت فعل رو ایشون رو معنی غایت وجوب میگیره، غایت حکم میگیره. میگه اگر چیزی غایت فعل شد، این غایت حکم میشود. عبارت ایشون در اجزاء تقریرات اینا همینه. پس نتیجه این شد، ایشون در عین این که کلام مرحوم آخوند رو میپذیرد، معتقد میشود که این غایت غایت فعل. فعل سیره، قید برای سیر متعلق خود، برای متعلق خود، یعنی سیر. حالا ایشون این هم میگه، بعد اون وقت میفرماید حالا اجازه بدید من شرح بدم کلامشون. بعد ایشون میگه بله، پس مقتضایی باید همه جا مفهوم داشته باشه. میگن بله، باید، چون قید همه جا برمیگرده به فعل و قید فعل هم قید حکم است، بنابراین همه جا باید مفهوم داشته باشد. ولیکن گاهی این ظهور معارض به ظهور دیگری در کلام می کجا معارض میشه؟ میگه اونجا این که غایت داخل در مقیا باشه، اونجا این که غایت داخل در مقیا باشه ظاهرش این نقص میخوره به موضوع، مثل سر من البصرت الى الکوفه، چون باید تا کوفه بره، کوفه بیرون نیست، باید وارد کوفه بشه. این که ظهور دارد که کوفه هم جزء برو وارد کوفه باشه نه بیرون دروازه کوفه، این یه ظهوری بهش میدهد در چی؟ در این که غایت قید موضوعه، اون وقت تعارض میشود بین اون ظهور و این ظهور. تکرار میکنم، ایشون میگه به حسب طبع این غایات میخوره به فعل، پس قید خود شد، پس مفهوم دار. اما گاهی قرینه و ظهوری در کلام است که به موضوع میخوره و اون در جایی است که غایت هم داخل در حکم بوده باشد، مثل سر من البصرت الى الکوفه، که این سبب میشود ظهور پیدا بکنه به اینکه قید به موضوع خورده. فیقع التعارض بین الظهوره، بین دو ظهور تعارض پیدا میشه، ظهور اصلی این از قید حکم باشه، ظهور خصوص سر من البصرت الى الکوفه این است که قید موضوع باشه، تعارض بین الظهور این واقع میشه. اگر احد ما از هر باشد به آن عمل میکنیم، اگر هم نباشه میمانیم. بله، کوفه، کوفه و بصره. بله، میگه از این که کوفه دا سیمن الکوفت الالبصره، از این که بصره داخله، معلوم میشه غایت و قید خورده است به موضوع، و چون خورده است به موضوع این ظهور با اون ظهور اصلی با هم تعارض پیدا میکنه، اقواه ما رو میگیریم، اگر اقواه نداشته باشه تعارض و تساقط ها جمله مبهم میشه. موضوع همون کوفه است، بصره است، البته کوفه نه، سر من البصره الى الکوفه، سر من الکوفه الى البصره، تو چطور مثال بزنیم؟ اگر بگیم سر من البصره الى الکوفه، این کوفه موضوع می شود، و چون داخل در موضوع می شود بنان علا ذالک تعارض بین الظهورین میشه، و چون تعارض میشود اقوال باید بگیریم، اگر هم اقوال نداشت باشیم مبهم میشه، مبهم هم که شد دلالت نداره. این کلام ایشونه. حالا فعلا من دارم نقل میکنم، اجازه بدید. و اما در محاضرات
تغییر موضوع روشن نشد، تغییر
بحث
اصلا معنا داره.
آقا حرف درسته درست نیست، مسئله ای چی میخواد بگه اول ما بفهمیم. ما هیچ کدامه از این حرفا رو قبول نخواهیم کرد، آخر کارم میرسیم. ایشون با مطلب اینو بیش از این نداره، ایشون اول آخر مفهوم غایت رو خیلی مختصر بیان کردیم. میفرماید قید اگر تقدمه در مباحث سابقمون که قید حکم باشد مفهوم داره، این موضوع باشه مفهوم نداره، و ایشون این که در غایت قید میخورد به فعل دائما قید حکم هست، و گاهی تعارض بین ظهورین می شود، اون جاییست که غایت داخل بوده باشد، در اینجا قید ظاهر در موضوع، تعارض ظهورین می شه، اقوال می گیم اقوالش مبهمه. این اول آخر کلامیشونه. حالا اجازه بدید. و اما کلامی که در محاضرات، محاضرات هم دنبال کلام مرحوم آخونده، اما به شکل دیگر، ایشون بهتر آمده مطلب رو تنقیح کرد. ایشون میگه ما سه رقم داریم، یه وقت قید به حکم میخوره، برای همش هم مثال میزنه، یک وقت قید به حکم میخوره، یه وقت قید به متعلق میخوره، یه وقت قید به موضوع میخوره. اما اونجایی که قید به حکم میخوره، مثالی که ایشون میزنن همون کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، کل شیء طاهر. ایشون میگه اینجاها قید خورده است به حکم، اما تارتن قید میخورد به متعلق یعنی فعل. مثال اتم الصیامه الی لیل، این علاوه چی میخوره؟ به صیام میخوره دیگه، صیام هم فعله، فعل هم متعلقه، فعل متعلق حکمه، موضوع نیست، متعلق. و اما صورت سوم نیست خیلی به موضوع بخوره. حالا اجازه بدید سم، اجازه سم سوم مثال میزند به بله، میگوید قید میخوره به موضوع، مثال میزنه. باید مثال دیگه مطلب ایشون روشن میشه. میگه مانند فرسل وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. ببینید یه وجوب داریم، یه غسل داریم، یه مرفق داریم، یعنی ایدی، ایدی و مرفق، ایدی بینید، ایدی بینید، یه وجوب داریم، یه غسل داریم، یه یدید، ایدیکم داریم. وجوب چیه؟ حکم دیگه، وجوب حکم. غسل چیه؟ متعلق. ایدیکون چیه؟ موضوعی. بعضی جاها موضوع نیست، طبعا موضوع نداره، توجه دارید؟ موضوع نداره. ممکن یه وقتی تعبیر باشه مولا بگه موضوع نرش باشه، فعل باشه، فقط فعل خالص باشه، فعلی باشد که دیگه قائم به موضوعی نباشه، ممکن این که این باشه. حالا نتیجه چی شد؟ ما سه رقم داریم، گاهی قید به حکم است مثل کل شیء طاهر، گاهی قید به فعل است که متعلق حکم است مثل سمعت مسیام الالله، گاهی قید برای موضوع است مثل ایدیکم الالمرافق. این الالمرافق قید ایدیکم که موضوعه. و ضمناً معلوم شد این سه با هم تفاوتش چی شد؟ حکم و متعلق و موضوع، بنابرای تعبیر ایشون. حالا بعضی هم ممکنه تعبیر حکم موضوع رو با این متفاوت بگن، گاهی متعلق و موضوع بگن، موضوع متعلق بگن، ولی خب یه بیان منظم به این ترتیب. حالا ایشون چی نتیجه میگیره؟ میگه اون اولی مفهوم داره فقط، دومی سومی نداره، فقط اولی مفهوم دارد، دومی و سومی نداره. یعنی قید حکم باشد مفهوم داره، قید متعلق یا موضوع باشه مفهوم نداره. فقط کل شیء طاهر مفهوم داره، اتم الصیام الی لیل مفهوم نداره و الی المرافق هم مفهوم نداره، مگر کسی قایب مفهوم وصف باشه. ایشون میگه دومی و سومی داخل در مفهوم وصفه که گفتم امروز میاد همینه. لأن الوصف اعم است از وصف نحوی، هر قیدی رو میگه وصف که میگوییم، هر وصف هر قیدی رو شامل میشه، بنابراین الا هم در اینجا نوعی وصف است، الی المرافق نوعی وصف است، قید دیگه هر قیدی. اگر کسی قائل باشد به این که مفهوم وصف حجت است، باید در دوم و سوم هم قائل به مفهوم باشه. اما اگر کسی مفهوم وصف را حجت نمی داند، فقط اولی مفهوم دارد، دومی سومی مفهوم نداره، زیرا دومی و سومی از قبیل مفهوم وصف، مفهوم قیده. درست؟ این کلام محاسب. و اما کلام مرحوم آزیادین عراقی و محقق عراقی، ایشون میفرماید ما از نظر کلی با مرحوم آخون موافقیم که اگر قید قید حکم باشد مفهوم داره، اگر قید قید موضوع باشه مفهوم نداره. این بحث های مقام ثبوت اینه. اما در مقام اثبات کجا قید حکمه، کجا قید موضوعه؟ در مقام اثبات کجا قید حکم است و کجا قید موضوع است؟ ایشون ضابطه به دست میده، میگه اگر غایت قبل از حکم باشد قید موضوع است، اگر غایت قبل از حکم باشد قید موضوع، اما اگر بعد از حکم باشد قید حکمی. خب این مثاله که ما داریم که همش بعد از حکمه. اتم الصیام الی الظهر، اغسلوا الی المرافق، کل شیء طاهر، همه اینها که بعده. من یه مثال حالا براتون میزنم که قبل بوده باشه. مولا بگه الجلوس الی الزوال واجب، الجلوس الی الزوال هنا واجب. این غایت قبل از حکم یا بعد از حکم ذکر شده؟ بله قبل از حکم ذکر شده، گفتیم الجلوس الی الزوال واجب بعد ذکر کرد. کن نظر ایشون این است اگر یه جایی واقعا غایت و ادوات غایت قبل از حکم ذکر بشود، مثل الجلوس الی الزوال واجب، از صیام و الالیل واجب، اگر میگفتیم اینطوری از صیام الالیل واجب، اگر میگفتیم نه میگفتیم اتم الصیام الالیل، اگر از صیام الالیل واجب میگفتیم مفهوم نداشت. اما اگر بگیم اتم الصیام الالیل مفهوم داری، مثال خوبی میشه. از صیام الالیل بگیم مفهوم نداره، اتم الصیام الالیل بگیم مفهوم داره. پس مرحوم عازی‌الدین عراقی ایشون از نظر مقام ثبوت با مرحوم آخوند موافقه که اگر قید حکم باشد مفهوم دارد، اگر قید موضوع باشد ندارد، ولی در مقام اثبات ضابطه‌ای برای تشخیص بیان کرده. ضابطه ایشون این بگیرد که اگر غایت بعد از حکم ذکر بشود قید حکمه، اگر قبل از حکم ذکر بشود قید حکم نیست، قید موضوعه. مثل این است بگیم از صیام الالیل واجب، این قید موضوع میشه. اما اگر بگیم اتم الصیام الالیل، قید حکم میشه. من در یاد داشتم نوشتم، فکر میکنم از منتهی افکار ایشون، منتها ننوشته بودم از کجا، ولی قاعدتا از منتهی افکار باشه. بله استظهار از کلام، از ظهور کلام ایشون اینطور فهمیده. خب قاعدتا باید همین باشه. وقتی میگیم ما میگیم از صیام الالیل واجب، پیداست الالیل میخوره به صیام، جار مجرور متعلق به صیام است نه به واجب. به خلاف این که اگر بگیم اتم الصیام الالیل، جار مجرور متعلق به اتم ممکنه باشه، اما اگر بگیم از صیام الالیل واجب، این جار مجرور متعلق به صیام میشه، نه جار مجرور متعلق به بعدش میشه. ودای الافکار، نهایت الافکار. بعد خب این خلاصه حرف این آقایون بزرگواران که معلوم شد سه قول در مسئله اصولاً هست: قول به مفهوم مطلقا، قول به عدم مفهوم مطلقا، قول به تفصیل. قول به تفصیل اساسش کلام مرحوم آخونده و این آقایون هم همون تفصیل مرحوم آخوند رو گرفتن، هر کدام به یه شکلی مسئله رو در آوردن، کم کردن، زیاد کردن، بهش اضافه کردن، نقصانی کردن و یه تفصیل جدیدی درست کردن. واقعش حساب کنین چهار تا تفصیل شد، ولی عم این تفاصیل تفصیل مرحوم آخوند است که اونها یه دخل و تصرفاتی در این تفصیل کردن. حالا بله، حالا این تفصیل بین حتی و اله در باره خود غایته، نه در باره ما بعد الغایه. ما مقام ثانیه، ما مقام اول رو داریم بحث میکنیم. یه تفصیل بین حتی و اله هست مال چی؟ مقام ثانی، که نفس غایت آیا داخل مغایه هست یا نی، اون حتی و اله مال اونجاست. قاطعش به مقام اول نکن.
مقام اول
رو
اصلا
مطرحه
بنابر قول به این که باید خارج از حکم
باشه سال کفایی، اینو
میگه من مورد
نزاع
هستم
اهل بحث. چی معنی واسه؟
خود قایت محل
نزاع. اون بحث میاد دیگه، اون مقام ثانی سا که من عرض کردم.
نه غیر از مقام ثانی، در مقام اول هم خود قایت مورد نزاع قرار میگیره، بنابر اینکه در مقام ثانی قایت رو خارج از حکم بدونی.
ببینید آقا ما دو تا بحث داریم، یه بحث درباره ما بعد الغایه داریم، آن چه من تا کنون گفتم راجع ما بعد الغایه، یه بحث هم داریم راجع به نفس الغایه هست.
ما بعد الغایه با حکم خود غایه در این جهت مشترک، غیر از اون بحثی که مخصوص خود
نه نه اون که آقا نمیشه، این تابع این است
دارن،
اون تابع این است که ما در اون مقام چه میگه. اگر ما در اون مقام گفتیم غایه دو تا مقلیاست، اثرش این میشه از ما بعد الغایه محکوم داریم. اگر گفتیم غایت جز خارج از مقیاس داخل در محکوم میشه، خب نتیجه این میشه اون وقتی که ما مقام دوم بحث کردیم دیگه بحثی در مقام اول نداره. واضح است اگر جز ما بعد الغایه دانستیم محکوم داره، اگر ما قبل الغایه خود غایه مقیاس دانستیم محکوم نداره. خب معلوم. خب حالا این بیاناتی که فرمودن ریشه این بیانات، دقت کنید من امروز یه مطلبی عرض کنم، این مطلب رو دنبال یه وقت دیروزم داشتم و شرح و تکمیلشم فردا انشاءالله. مطلب این است که تمام ریشه این حرفا این است، اونجا که قید میخوره به حکم مفهوم داره، اونجا که به حکم نمیخوره مفهوم نداره. این ریشه ی هر مرد ما دیروز دو تا اشکال داشتیم، اینجا اشکال اینجا دوباره تکرار میکنیم، اون در وصف بود، اینجا در غایت بود. اشکال اول این بود که همیشه قید قید حکمه، اصلا ما قید موضوع نداریم، قید قید حکمه. اگر به موضوع ام میخورد به لحاظ حکمه، قیود کلها برمیگرده به حکم. وقتی که ما میگیم اتم الصیام الالیل، این قید الالیل درست است به صیام میخوره، ولی به حسب وجوب دیگه، یا الالمرافق به حسب وجوب غسله. این قید الالمرافق، قید الاللیل، قیدای دیگری از این قبیل، همه اینها به حسب حکم است و الا موضوع اگر در جمله واقع نشه. اجازه بدین اگر موضوع در جمله اجازه بفرمایید، وسط بحثه، من هم تمام نکردم. عرضم این است اگر موضوع به طور مفرد توی جمله نیاد که این قید بهش نمیخوره، قید چی میآورن برای موضوع؟ به لحاظ این که حکم رو ببندن. تکمیل کنم بحث رو، من از شما سوال میکنم اتم الصیام الالیل این جار مجرور به چی متعلقه؟ به صیام یا به اتم؟ اجازه بدی تمام معنات و تعلق ادبیه، اصلا ادبیات هست که خط میدهد به مفاهیم جمله ها. پس ما ادبیات را چی کنیم؟ بلکه اینجا براموش کنیم. اگر ما گفتیم الالای به اتمو میخوره تا به سیام میخوره، فرق داره. وقتی میگن اتمو سیام الالای، شما جار مجرور متعلق به چی میگیرید؟ به اتمو میگیرید، یعنی قید میزنید برو فقصد وجوهکم و ایدیکم الالمرافق. این الالمرافق جار مجرور متعلق به یه مقدریه و اون مقدر صفت ایدیکمه، یا جار مجرور به اقسلو میخوره. جار مجرور به چی متعلقه؟ عجب. پس این هرچی خوندیم در نه باطل شد، جار مجرور به تو باید بند باشه دیگه، جز وابسته های کلامه. ببینید حالا ما روی همون نحو به اصطلاح سنتی صحبت میکنیم، نحو کویا رو کاری بهش نداریم. من میگم در نهر سنتیمون این علل مراغق به چی متعلقه؟ آیا به ارسلو متعلقه یا به ایکام؟ خب به ارسلوه. بس چرا شما همه این آقایون دارن میگن به موضوع میخوره؟ کجاست موضوع میخوره؟ بابا اگر مگر شما بر مبانی نه نمیخواد مفهوم جمله ها رو مفهوم بکنی.
مبانی
نه که من عرض می کنم وجودی که
در اصطلاح نبوده اصلا نه مرفق داره و نه
غیر مرفق. اونی که داره ایدی هست که داره ایدی مرفقه. درست اعلا به چی متعلقه؟ اعلا عدبیش
به اون
عدبی همون برای معناس ادبیات معانی کلمه. ایشون میگه از نظر ادبیات اونطور هم معنیش اینطور. این که معنی نداره. ادبیات نحوه معنی ده. یعنی اگر جار مجرور خود به اتمو اعلا داره اتمو رو میبنده. اتمو الست الالله حکم اتمو رو داره قید میزنه. حکم فرق نمی کنه تعلق من قید میزنه دیگه. میدونم تعلق به چی داره چی رو داره محدود میکنه. داره اغسلو رو محدود میکنه یا عجلی رو محدود میکنه؟ اغسلو بابا جار مجرور متعلقه به اونه. واجب است غسل غسل ید. واجب تا کجا؟ واجب تا اینجا. واجب رو قید میزنی. واجب تا اینجا. بله شما این الان من اونطوری که شما خیال میکنی معنی میکنم بینه چقدر جمله رکیک میشه؟ اجازه من معنی کنم. معنی کنیم دیگه. میترسید از اینکه چرا هم معنی بشه؟ بگیم آقا واجب است شما بشویید ید تامر فق را. واقعا سلیقه و ذوق سلیم میگه معنی آیه اینه یا میگه واجب بشویید تامر فق؟ نه واجب دست تامر فق را بشویید. اینجا رو معنی میکنین یا واجب است دست رو بشویید تامر فق؟ فارسی که میخوای معنی کنی میگی دست رو بشوی تامر فق. نه دست تامر فق را بشوی که قید بزنید به عیدی. ما به حسب ادبیات عرب هم ببینید همه این جار مجرورا میخوره به فعل ما. آیا میگن یکیش خیلی موضوعه، یکیش خیلی حکمه، یکیش اینطوره، یکیش اینطوره. اینو معنیش این است. ادبیات عربی رو وقتی رسیدیم در اصول فراموش کردیم و ما نمیخواهیم بسه به اون ادبیاتی که خوندیم مسائل معنی کنیم. اگر اینطوره قیود برمیگرده. من نتیجه گیری کنم اجازه بدید وقت داره تمام میشه حرفم گم نشه. اجازه حالا اجازه بدید حالا اون مثال باشه. این مثاله که ما گفتیم عرضم این است که اولا قید همیشه به حکم میخوره. موضوع اصلا قید بردار نیست لولن حکم. یه مطلب. ثانیاً به حسب ادبیات عرب هم این امثله ای که این آیون ذکر کردن به حسب ادب عربی هم جار مجرور ما متعلقه به اون حکم است که مولا کرده است، نه اینکه جار و مجرور قید موضوع باشه. درست؟ این ثانیاً. و اما ثالثاً سلمنا که قید موضوع باشد یه جا قید حکم باشه. ما عرض کردیم اگر مفهوم داره هر دو مفهوم داره، اگر نداره هر دو مفهوم نداره. شرش انشاءالله الرحمن فردا عرض خواهم کرد.